بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کنم سخنرانی استاد رائفی پور در یادباره شهدا مهرماه 94 تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام یعنی این که یعنی کسی که سلام میکنه یعنی اعلام میکنه از جانب بنده شما تو امنیت هستید، برای همین جوابش دیگه واجب میشه. یعنی اگر هر کسی در دین اسلام اعلام کرد که از جانب من به شما آسیبی نمیرسه، شما دیگه واجب امنیت رو حفظ کنید. و اسلام هم از همین ریش است، از سلم و سلامت. منطقه امروز ما شاهدیم که یه سری اتفاقا داره میفته تو منطقه متاسفانه به اسم اسلام که اصلا خوب نیست، اصلا و هیچ دخلی به اسلام نداره. پیامبر ما وقتی مبعوث میشن بین اعراب جاهلی 23 سال با اینا سر و کله میزنن، جنگ هایی برایشون تحمیل میشه. اما خوب بدونید که کل جنگ های پیامبر در بدترین حالت شمارش تاریخی، یعنی من اسناد تاریخی رو چک میکردم، مثلا گفته بود جنگ مثلا چه میدونم بدر اینقدر کشته داد، تو تمام گزارش های تاریخ اونی که اصلا بیشتر عدد گفته بود و همه رو هم جمع زدم، اونطور که حضور ذهن دارم حالا 2 سال پیش بودیم تحقیق انجام دادم، شو 1100. یعنی کل 23 سال پیامبر یعنی 1100 تا کشته داشته. بعد اون وقت یک عده خیلی تمایل دارن که پیامبر رو به عمد این خشونت نشون بدن. شما میبینید با 2000 تا حاجی فقط توی حادثه کشته شدن. یعنی این رقم برای یک انقلاب در میان اعراب جاهلی که اصلا شمشیر به کمرن، برای کوچکترین چیزی با هم میجنگیدن. قبیله اوس و خزرج 40 سال تو مدینه سر یه شتر با هم جنگیدن، 40 سال سر یه شتر. بین اینها اینطور مدیریت بکنی اینها رو و مشیشون بخشش بوده. وقتی وارد مکه شدن یک نفر مثل ابو سفیان یقین کنید من شما نمیبخشید، تیکه تیکش میکردیم. اما حضرت حتی ابو سفیان که قاتله، یعنی محارب بود، جنگ شمشیر دستش گرفت، اسلحه دستش گرفت، شون بخشید، خاندان ابو سفیان هم بخشید. من نمیدونم این گروه های کنوس و منطقه افتادن و دارن به اسم اسلام این کارا رو انجام میدن، نام پیامبر هم میبرن سر میبرن، اینا هیچ ربطی به پیامبر ما ندارن. نگه دارم به شما عرض میکنم گزارش تاریخیه. یعنی اصلا فرضاً ما مسلمان هم نمیبینیم، بغل میمادیم به این واقع نگاه میکردیم، منصفانه میخواستیم گزارش کنیم تاریخی رو، میگفتیم بابا یک انقلابی درست کرده پیامبر در میان افرادی که تاریخ وقتی نقل میکنیم اینی زبان نفهمترین آدم های کره زمین بودن. امیر مومنان چی میفرمی؟ فرماد بابا پیامبر در میان شما انقلاب کرد در حالی که پیش از این الان برای خودتون اینطور آغاز شدید، قبل این از چاله های آب میخوردید که شتراتون اونجا ادرار میکردن، نه نظافت حالیتون بود، هیچ حالیتون نبود، ما به شما شأن داد، ارزش داد. پس داستان سر اینه فلواقع. اما این انقلاب پیامبر باید ختم به چی میشد؟ به کجا باید ختم میشد؟ این که ما میگیم پیامبر ما در کتب دیگر ادیان به ایشون اشاره شده وهم نیست، ما بابت این سند داریم عزیزان و نکاتی داریم. حالا من منباب شروعم چون بحثم پیرامون مهدویته، نکاتی رو میگم، میخوام میگم این انقلاب خاتمش کجاست؟ انقلاب رسول گرامی اسلام رو عرض میکنم خدمتشون. و چقدر خوشموقع این فیلم آقای مجیدی در واقع ساخته شد و الحمدلله از این حیث در واقع میتونه شاید برای خیلی ها که در واقع مشکل داشتن و درک صحیح از اسلام نداشتن یک وجهه‌ای، حالا هرچند ولو اندک، از نوجوانی پیامبر رو در واقع نشونده. ببینید اشاره به پیامبر ما، نمیدونم شما تصویر دارید ندارید، حالا واسه شما داشته باشید. بله اومد. من یه نکته رو محضرتون عرض بکنم، اشاره به آمدن پیامبر ما در کتب عهدین، یعنی عهد عتیق و عهد جدید، از مسلمات است، یعنی یقینی است. جز انسان بیمار و مریض کسی اونو رد نمی کنه. این کتاب اشعیای نبیه، 2500 سال پیش زندگی میکرده و صحبت میکنه از آمدن دو نفر که اثرگذاری خاصی خواهند داشت در تاریخ. اولی از سائیر میاد، وحی درباره دومه. کسی از سائیر به من ندا میکند که ای دیدبان از شب چه خبر، ای دیدبان از شب چه خبر. سائیر محلی است که حضرت عیسی علیه السلام از اونجا خروج میکنه. این لفظ در ذهن شریفتون باشه، سائیر یا سائیر. وحی دوم میگه وحی درباره عرب، میگه در بین اعراب اون نفر دوم خواهد آمد، اون پیامبر دومی که شما بنی اسرائیل منتظرشید. و اون پیامبر کجا منتظرش باشید؟ او در بکه، مکه به دنیا میاد، اما حکومتش در مدینه است. تشکیل حکومتشون در مدینه است. شما نگاه کنید ببینید، میگه که وحی درباره عرب، ای قافله ددانیان در جنگل عرب منزل کنید. دستور داده شد به یهودیان که بیان به سرزمین اعراب. باید می آمدن، یعنی یک دستور تاریخی بود، و بیایید اونجا منتظر باشید، بیایید و به این پیغمبر کمک کنید. چرا؟ چون ایشون فراری از کشتار. ادامه شو گوش کنید. ای ساکنان زمین تیما، تیما منطقه شمال مدینه است، تایما انگلیسیش میشه، تو گوگل ارث سرچ بفرمایید، من اینترنت اینجا ندارم، اینو براتون گوگل ارث دارم، سرچ میکنم تایما با وای نوشته میشه اشتباه نکنم، سرچ بفرمایید شمال مدینه میشه تیما. یعنی اینا از شمال مدینه، قبیله های بنی قریظه، بنی قینقا و بنی نظیر ساکن شدن شمالتر از مدینه خیبر، و شمال خیبر تیما. اینجا ساکن بشید. چرا؟ چون دستور، ای ساکنان زمین تیما، تشنگان را به آب استقبال کنید. گفت باید منتظر اون پیامبر باشید در حالی که او داره فراریه. از چی داره فرار میکنه؟ میگه تشنگان را به آب استقبال کنید و فراریان را به خوراک ایشان پذیره شوید، زیرا که آنها از شمشیرها فرار میکنن. همینجا که به تصویر براتون مشخص کرد، این کتاب مقدس مسیحی هاست، از شمشیر برهنه و از کمان زه شده و از سختی جنگ دستور داده شد. قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یه جوری پیغمبر رو شناختن، مادر بچه‌شون رو شناخت. این یک گزاره. و این پیامبر شروعی بود بر 12 امام، و اون لفظی که تورات استفاده میکنه میگه ناسی، ناسی ایم، ایمش هم لفظ جمعه. ناسی در زبان عبری یعنی کسی که بر کل ناس حاکمه، عبری و عربی خیلی هم شد، ناس یعنی کل آدم ها. ببینید برخی از پیامبران بر کل آدم ها حاکم نبودن، فقط بر قوم خودشون بودن. میگه یک مقامی است که بر کل انسان ها حاکم میشه. اینا من خدمت شما نشون بدم، من مدلم اینه که بخوام دوست دارم حرفام مستند باشه و سریع بحث رو برسونم به مهدویت. این اینن باب صفحه تورات، کتاب پیدایش، کتاب اول تورات، باب 17:20 میگه که یول اشمعیل به حضرت ابراهیم میگه، میگه درباره اسماعیل، اشمعیل به عبری سه به شه تبدیل میشه، سمعت و خاطر را شنیدم، این برختی اته و هیر بتی اته، داره میگه برکتم رو به اسماعیل خواهم داد، ویل بلس. خب شما اینجا عبارت ها رو قشنگ میبینید، من او را برکت خواهم داد، او را خیلی زیاد خواهم کرد. به واسطه چی؟ اینجا نگاه کنید، به مدمد سانی اشر ناسیم، مدمد به مدمد ابجدش با پیامبر با محمد یکیست. خب و 12 ناسی که اینا جالبه، اینجا چی ترجمهش کردن؟ پرنسس. و 12 شاهزادهی که پس از او میان، اما از نسل کیان؟ اسماعیل. این که اینها میدونستن پیامبر در مکه به دنیا میاد در سرزمین فاران، فاران کجاست؟ خود تورات میگه همونجا که اسماعیل قربانی، اسماعیل رو بردن، همون شهری که اسماعیل برده شد، از همانجا پیغمبر آخر زمان میاد. و 12 ناسی، کسی که بر کل انسان ها حاکمه. مقام ناسی از نابی یا نبی، یهودی میگن ناوی، بالاتره، چون نبی فقط برای قوم خودش میاد، اما ناسی برای کل انسان هاست. حضرت ابراهیم پیغمبری است که اواخر عمرش ناسی میشه، یعنی به مقام امامت میرسه برای کل انسان ها. این هم از قضا در تورات هستش که با عبارت ناسی از حضرت ابراهیم در واقع یاد شده. حالا چون یه فرصت نیست من میگذرم. یا در کتاب سلیمان هم به وضوح شما میبینید که لفظ هم استفاده شده. این مال 3000 سال پیش، 2800 سال پیش. هی قومم تقیم و کلو محمدیم، لفظ رو نگاه کنید، همین الان استفاده میکنن ها. همین الان. این که قرآن میگه یک جوری اینا رو شناختن که مادر بچهش رو میشناخت علکی نیست. منتها ایراد میدونی کجا پدید اومد؟ اونجایی که پدید اومد اینا انتظار داشتن اون پیغمبر آخر الزمان از بین خودشون باشه. عیبی نداره باباش از بنی اسرائیله، حداقل مادر از بنی اسماعیله، حداقل مادرش چی؟ از بنی اسرائیل باشه، از یهودیان باشه. شما میدونید یک زن یهودی بود، بسیار سعی کرد تورم انداخت برای حضرت عبدالله که همسر حضرت عبدالله بشه. وقتی حضرت عبدالله با آمنه ازدواج کرد به بهانه تجارت، حضرت عبدالله رفت پیش گفت بیا با هم تجارت کنه. ام قتال اسم این زن بود. اون گفت من دیگه با تو ازدواج نمیکنم. گفت چرا؟ دیگه من با تو تجارت نمیکنم. گفت چرا؟ گفت من هدفم ازدواج با تو بود، اما حالا که رفتی با آمنه ازدواج کردی، اون نوری که در صلب توست من خواستم از رحم من به دنیا بیاد. چون در یهودیت هم نسب از مادر منتقل میشه نه از پدر. اینا حتی برنامه هم داشتن، منتها وقت دیدن این پیغمبر از بین عرب ها آمد، با اینکه به وضوح هم در کتابشون داشتن وحی درباره عرب، منتها نمی‌دونن چی میگفتن. میگفتن ببین خدا به ما گفته بری تو سرزمین عربا، یعنی اون پیغمبر هم بین ماهاست. منتها چون اینا توهم اینو دارن که قوم برگزیدن، نمی‌دونن تو اسرائیل چقدر این تو فلسطین چقدر این فلسطینی‌ها رو میکشن، چون فلسطینی‌ها رو آدم نمیدونن، میگن حیوانن. حیوانن که دو تا پا دارن، شکل آدمان، جنتیل عبارتی که استفاده میکنن. این ماجرای نجات پرستانه رو نتونستن حل کنن که چی؟ این پیغمبر اومده اما از بنی اسرائیل نیست. مگه میشه از غیر بنی اسرائیل پیغمبر بیاد؟ بله میشه. مگه خدا نجات پرسته؟ از تو ایرانی ها میتونه کی افتاد الان پیغمبر از یه نجات خاصی باشه؟ خیلی از همین افرادی که در طول تاریخ به عنوان انسانهای بزرگ ازشون یاد شده چه بسا پیامبرانی بودن. اینو به شما عرض بکنم که مطالبی که گفتن به مرور زمان چی شده؟ تحریف شده. من یه مثالی بر شما میزنم، میگه انقلاب ما انفجار مالکیه. اینا امام نه جایی گفته نه جایی نوشته. الان که تلویزیون هست این مسائل هست، شما میبینی چیه؟ مثلا همچه اشتباهات ممکن رخ بده. بابا 2000-3000 سال پیش نه کتابت درست حسابی بوده نه چیزی، هر کسی دلش خود میاد مینوشتن، تعالیم پیامبران رو تحریف میکنن. الان شما برید برخی از کتابای دینی رو، کتاب دینی برخی از اقلیت ها رو بخونید، به پیامبران نسبت زنا دادن، نعوذ بالله نسبت زنازادگی دادن. خب کدوم پیغمبر این کار میکنه؟ پیغمبری که قاتله، پیغمبری که آدم میکشه، مرد رو میکشه، با زنش به زور ازدواج میکنه. این تحریفا رو انجام دادن. شما همچون کسی میتونی حرفشو گوش بکنی؟ دلیل نمیشه که امروز برخی از عقایدی از برخی از افراد رسید و ما بگیم چون این انحراف داره پس لابد خودش بد بوده. نه، شاید چیکار کردن؟ تحریف کردن. از پیامبر ما به بعد دیگه کتابت قدرت پیدا کرد، یعنی دیگه مردم نوشته ها و مکتوبات خودشون رو حفظ میکردن، نشد دیگه خیلی تحریف بشه. وگرنه کتاب های مثلا میبینی برخی از اقلیت ها میبینی مثلا خود پیغمبره صاحب کتابه دیگه، مثلا داره میگه که خدا به من وحی کرد، خیلی جالب، تو همون کتاب ماجرای مردنش هم نقل شده و فلان پیغمبر مرد اینطور هم دفنش کردن فلان. داستان داره تعریف میکنه، معلوم خودش نمیشه که دیگه بوده. از این موارد فراوان است. من سخنرانی کردم اسطوره های صهیونیسم کتاب مقدس، سرچ بکنید اونجا پیرامون تورات و انجیل مفصل بحث کردم، حالا محل بحث بنده نیستش. دعوا بر سر همین 12 جانشین بود. اینم من به شما بگم، عربهای جاهلی قدرت مقابله با اهل بیت رو نداشتن، نه عقل و شعورشون میکشید نه میفهمیدن. اینها مرتبط بودن با یهودیای مدینه. سند دارید زمانی که شما میبینید بعد از پیامبر حدیث منع میشه، این کسی حق نداره حدیث بگه. یهودی های مسلمان شده 5000 تا 6000 تا 10000 تا حدیث نقل کردن. جالب، مسلمان ها حق ندارن از پیامبر حدیث نقل کنن، یهودی مسلمان شده دارن. بعد چیا نقل کرده؟ برو خود خدا ریش داره، خدا تخت داره، میشینه پا میشه، صبح میاد شب میره، نمیدونم همون اراجیفی که تو عقاید خودشون بود اومدن این انحرافات رو وارد اسلام کرد. منتها ما همین 12 نور الهی که ضامن حفظ دین بود کمک ما که امام باقر امام صادق نماد ما هم الان کردیم داعشی بودیم. شما بگم اینا بابت سربریدناشون اینجور چیزا به برخی از روایات خودشون اشاره میکنن. حواسمون جمع باشه. و جالب بدونید یک روایت هست که شیعه و سنی رو قبول دارن به سند صحیح معروف به حدیث خلفا اثنا عشر 12 خلیفه. و جالبتر به شما عرض بکنم که میگن پیامبر بالای منبر رفت و پیامبر گفت 12 خلیفه بعد از من میان، کلهم من قریش، 12 مرد، 12 نقیب، 12 قیم، دونه دونه رئیس. تو شیعه ما قائل بر این هستیم که 12 اماممونن. برادران اهل سنت میگن نه اینا هم 12 امام نیستن. میگه پس بگیر کیه. تا این که جالبه این 12 امام، این سانم عشر نسیمی که به قول ابریا میگن همین شبیه ثانی عشر عربی هم هست، زبانشون یک ریشه داره. وقتی شما دارید ریشه یابی میکنید و دقیق تر بررسی میکنید به نکات جالبی میرسید. میبینی که خود همین صهیونیستا زمانی که میخوان از امام زمان نام ببرن میگن توب الامام، یعنی امام 12 هم، یعنی خودشون قائلن که او همون موعوده. منتها یه اعتقاد دارن صهیونیستا، من یهودی ها و مسیحی های دیندار رو عرض نکردم، از موقع هرچی دارم میگم یهودی های صهیونیست، مسیحی های صهیونیست، همچنین که مسلمان صهیونیست هم داریم، زمین داعشی ها نه مسلمان صهیونیست هم دیگه با اسرائیل کاری ندارن. این صهیونیستاشون معتقدن میگن ما همون جوری که عیسی آمد و ما تونستیم قصد جونش کردیم و خدا دوباره گرفتش تا الان 2015 سال ازش خبری نیست، درسته؟ توبلف امام هم بیاد با جبهه جنگی که مقابلش درست خواهیم کرد کاره میکنیم بره دیگه، باز بره 2-3 هزار سال دیگه بیاد. این اعتقاد باطل. یک دو اعتقاد باطل دیگه اینا چیه؟ میگن خداوند متعال این که میگه شما میبرم تو جهنم لاف زده. خدا قدرت جهنم بردن نداره. تو کتاباشون هم تا جایی که تونستن آیات قیامت چیه؟ حذف شده. متاسفانه این بینشون جا افتاده. میگن خدا داره بلوف میزنه، میگه من جهنم دارم، جهنم نداره، ما میمیریم همچه تموم شم چه عادی، خدا کاری ازش برنمیاد. منتها ما باید کاری بکنیم که نمیریم و بتونیم به یه شما میریم. مثلا وقتی شارون مور، یعنی دوشان مرگ مغزی شد، چند سال بکنم 8 سال 9 سال اینا نگهش داشتن همینطور که شاید دانش پزشکی پیشرفت کنه بتونن برش گردونن. قرآن هم اینو میگه، قرآن میگه اینا از مرگ میترسن و سراغ اینا میرید. میگن هر کدوم دوست دارن چی؟ 1000 سال عمر کنن. ببین چقدر قشنگ آسیب شناسی کرده. قرآن میگه با اینا که صحبت میکنی بهشون میگه آرزوی مرگ کنید ان کنتم صادقین، اگه راست میگید فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنوا. عمرن اینا تمنای مرگ نمیکنن، دروغ میگن، خالی بندن، از مرگ میترسن. ما بعد میمدیم استراتژی های مقابله نرممون رو با جریان صهیونیسم توی قرآن بیرون میکشید. چه نکاتی رو کی گفته؟ دقیقاً هم همین الان اسرائیلی‌ها رو دیدید، یه دونه سرباز با 500 تا اسیر عوض میکنن. چرا؟ بس که از اسیر دادن و کشته دادن میترسن. چون میگم مثلا ما 170 تا چقدر شهیدمون رو آوردن رو تریلی تشییع کردیم، مردم اومدن همه کیف کردن. کیف میکنم، تنها مردمی هستیم که بابتی که شهید دادیم کیف هم میکنیم، میگم الحمدلله، چون به بهشتی قائلیم، قائلیم اون خون او زنده میکنه همه چیز رو، مرده ها رو هم زنده میکنه. و واقعا به خدا قسم مسئولین فرنگی ما خودشون میکشتن نمیتونستن این جوان ها رو یه جا جمع بکنن که این 170 تا استخون جمع کرد. ایدئولوژی ما متفاوته، از بیخ و بن متفاوته، اونم همین ایدئولوژی رو هدف گرفتن. من میدونم چی باید بزنم. نبرد نظامی با ما نتیجه نمیده عزیزان. همین موشکی که تو هفته دفاع مقدس، موشک ضد ذره دهلاویه که حالا رونمایی هم شده سال 91، حالا دوباره آوردن توی رژه و این چیزا نشون دادن، یعنی تمام موازنه های زرهی و زمینی دشمن ریخ به هم. مدل ایرانی کورنت روسی بود که هم آبرامز امریکایی رو زده بود، هم مرکابای اسرائیلی رو. خب ایران اینو ساخته با یه سری توانایی بیشتر، از لیزر ضعیف استفاده کرده که سامانهای دفاعی تانک هم نمیتونه اینو تشخیص بدن. موشک هوتی که توی یک ثانیه 100 متر میره، چی میخواد اینو بزنه؟ موشک سجیل دوی که لحظه برخوردش سقوط آزاد که میکنه، لحظه برخورد سرعتش میشه 12 ماخ. یه ماخ یه سرعت صوته، 340 کیلومتر بر ثانیه. 340 رو به ضرب در 12 بکن، سرعتش تو ثانیه در میاد. باور نکردنی همچین چیزی، یعنی شلی بکنه خورده بهش. 15000 کیلومتر چقدر میشه بر ساعت؟ قدرت حمله نظامی به ما ندارن. ما لازم نیست خودمون بجنگیم. ما کسایی که متاثر از ما بودن امروز دشمن رو زمینگیر کردن توی سوریه و لبنان. قرار بود دو هفته ماجرای سوریه حل بشه، کجای کاری؟ دو هفته، وارد سال پنجم شده. یک روز بود تو خوزستان می جنگیدیم، هفته دفاع مقدس، یادآوری همچین روزیه دیگه. یه روز تو خوزستان داریم، الان بیخ جولان داریم می جنگیم. آخرین تحلیل امنیتی که IDF اسرائیل منتشر کرده میگه که بابا ما این ماجرا که تو سوریه درست کردیم داره به ضررمون تموم میشه. قشنگ جا باز کردیم برای ایران، داره سازماندهی میکنه اونجا آدماشو، بیخ گوش ما تو جولان. لازم هم نیست موشک 2000 کیلومتری بزنه، بیخ گوشمونه. بخوایم دست بزنیم به ایران پدرمونو در آورده. نه، واقعیت‌های نظامی عزیز دل من. پس تنها راه زدن ایران امروز اینه که اونم ایدئولوژیش برگرده. جوانش آرزو شهادت نداشته باشه، بشه بچه قرتی، بکشه خودش رو فقط به لذاتش فکر کنه. اسلام نمیگه لذات دنیوی تو فش نیندیش عزیز من، مطلقا این نیست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره، هم دنیا رو میخوایم هم آخرت رو. کی گفته بانه آقا دنیا رو ولش کن بریم سراغ آخرت؟ نه عزیز من، این حرفا نیست، اینا تو مسیحیت بود. ما دنیا رو ولکن رو بهش. کی گفته؟ نه ما هم دنیا رو میخوایم هم آخرت رو میخوایم. این خبرا نیست. اگر می چپیدیم توی قاری و یه جایی و شروع میکردیم عبادت کردن که خدا ما رو ببره بهش، حتی اون چیزا هم بهشتی در نمیاد. هدف اصلی این انقلاب نباید گم بشه. هدف اصلی این انقلاب همان وعده 12 امامه، همان وعده امام 12 که اینا فهمیدن، ترسیدن، به دست و پا زدن افتادن. کلیپاشونو برید ببینید، فاکس نیوز داره پخش میکنه، فیلمایی که دارن میسازن، روایات ظهور ما رو اما بهتر رفتن نشستن بررسی کردن. تو روایات ظهور ما پرچم‌های سیاه خراسان داریم، اومدن سلی داعش رو ساختن با پیرهن مشکی، پرچم مشکی، گفتن القاعده از خراسان شروع شده، پس اینا همون پرچم‌های سیاه خراسانه. یعنی متاسفانه می‌بینی دشمن یک جایی از برخی از خودی‌ها اعتقادش به مهدویت جدیتره، منطقه برای ضربه زدن، برای ضربه زدن. چند از این فیلماشو منتون پخش کنم ببینیم. یه صدا مگه میشه برای این لپتاپ یه این میکروفونا رو روشن کنیم بذاریم اینجا؟ بی زحمت یکی شو لطفه، ممنونت میشه. دکمه که مارو قاطی کردن، مشکل صوت داره، مشکل جمهوری اسلامی حل شدنی هم نیست. یکی نشانه های زور اینا من رو قطع کرد. اون یکی بس کرد ما رفتیم. اینو بستش کن الله فعلا، خدا پدر تو بیاموز، همینو ما داشته باشیم. ما خودمون فعلا سزا داشته باشیم.
And some of this storyline, but the big
thing. آقا بهشون برخورد عجب صدایی. خوب. People like President Ahmadinejad and your average. یه اون چیزی که سنی‌های اخوان المسلمین اون زمانی بود که آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور بود. و ایرانی‌ها و مثال حکومتی داره مثال میزنه. یه اخوان المسلمین تو مصر و ایرانی‌ها رو از هم متمایز می‌کنه. Ahmadinejad and the leader of the Muslim Brotherhood believe اینکه ایرانی ها و مصری ها باور دارن که میتونن، خوب گوش کنید، بازگشت امام 12 رو به تعجیل بیاندازن. Return of the 12th Imam.
That they can hasten the return of the 12th Imam.
بعد ادامهش گوش کنید.
Or Mahdi
یا همون مهدی رو.
The equation is really pretty simple.
معادله واقعا ساده است.
For the 12th Imam to return.
برای اینکه امام 12 برگرده. خیلی نکته جالبی داره. نمیگه کام بیاد. میگه return. برگرد. یعنی بوده. رفته برگرده. Return of the 12th. Return of the Jesus. برگشتن مسیح. یعنی بوده. اگه بگه میخواد اولین بار بیاد میشه کام. فعلی که استفاده میکنه. داره return انگلیسی استفاده میکنه. برگرده. و یک بهشت اسلامی بسازه.
And bring an Islamic paradise. You have to have chaos.
باید جنگ و آشوب پا بشه. حالا فهمید چرا داعش ساختن؟ چرا دنیا رو اینجوری به گند کشیدن؟ من فعلا محل بحث نیست. احتمال شاید دو سه روز دیگه صحبت بکنم. اثبات خواهم کرد که وقایع عربستان سعودی و واقعی که هم جرثقیل افتاد و هم پنکه و هم این عمدی بود. سوء مدیریت حداقل ماجراست که داره برداشت میشه. ماجرا عمدی بوده. دلایل دارم از روزی که اون اتفاق افتاد، ساعتی که اون اتفاق افتاد. یکی از شهدا بهتره بگیم، واقعا عبارت بدیم شهید استفاده بود. شهدای ماجرای جرثقیلی که انداختن. شما میدونید شرکت آلمانی که این جرثقیل این ساخت سیستم به اینا داده بود، اومد گزارش داد چون خیلی براش بد شد. وقتی این جرثقیل سقوط کرد، اینا سهامشون افت میکنه تو دنیا. میگن ایمن و سیف نیست. شرکت گزارش داده که آقا این جرثقیل خطای انسانی موجب این کار بوده، مهارشو باز کرده بودن از قبل که این بیفته. این که هدفشون چی بوده از این ماجرا بحث دیگه. باید 11 سپتامبر عکسش اتفاق میفتاد. 11 سپتامبر دقیقا همون روز این اتفاق بیفته در بین مسلمانان و حجاج. شما برید نگاه بکنید الان ایران جز بیشترین کشور که فکر من بعد از نیجریه بیشترین کشته رو تو این ماجرای منا داده. یعنی این اتفاق در منطقه افتاده که ظاهرهای ایرانی توش زیاد بوده. متوسط سن پایین عزیز من، پیرمرد پیرزن نبودن. متوسط سن رو من یکی از خبرگزاری ها نگاه کردم، نگاه اعلام کرده بود زیر 40 سال بوده. افراد از می‌دیدید جوان 25 ساله تنومند، دو متر قدشون هم افتاده. حالا این موقع این نفر می‌دید مثلا قدش کوتاه بوده زیر دست و پا مونده فلان. اصلا یه جوری اینا تو هم رفته بودن. شما می‌دیدین وایستاده بودن نگاه می‌کردن، داشتن دست و پا می‌زدن، همه طرف داشت تکون می‌خورد، دستو نگاه می‌کردن. بعد دستای طرفو می‌گرفتن شروع می‌کردن کشیدن. اصلا کشش دادن فرصت. حالا هم مباحث سیاسی اختلافات داخلی بین سودیری‌ها و شمری‌های خودشون است و مسائل دیگه هم هستش که اینا دنبالشن. از چند وقت پیش بودی که از همین رسانه‌های مسیحی‌های صهیونیست اعلام می‌کرد که آقا یه اتفاق خونین می‌خواد بیفته. حدود 2 ماه پیش بود یکی از همین مسئولین اس ام اس هم دادم، گفتم آقا اینا خیلی دارن شلوغش می‌کنن. من اعلام می‌کنم داریم پیشگویی. ما پیشگویی چی؟ اینا یه حرفی می‌زنن بعد اونو می‌سازن. نگاه کن الان من تا 3 ثانیه دیگه همین الان براتون چه پخش زنده یه پیشگویی کنم کیف کنید. تا 3 ثانیه صدای تقی الان اینجا میاد. 1 2 3 خود چرا به من ایمان بیاره دیگه؟ بمانی پیشگی خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی. چیزی که میخواست انجام بده رو پیشگویی کرد. مثلا بابای بیاد خونه بگه من پیشگویی میکنم فردا میخوام بریم خونه عمو اینا، فردا که جمع کنم بریم خونه دعاشم. این شکلیه. میگه باید جنگ آشوب پا شود. این باید یعنی چی؟ این باید از کجا آمده؟ مردم از جنگ بعدشون میاد. این الزام و باید رو کی داره میگه اینا؟ میگه درستش میکنه.
Lots and lots.
و بسیار بسیار خون باید ریخته بشه. خب ریخته نمیشه. چه اتفاق دیگه باید تو منطقه بیفته؟ آدم خوردن، آدم سربریدن، آدم خفه کردن، سیم برق بستن، ترکوندن، جنین از تو رحم مادر بیرون کشیدن، سربریدن، بچه یه سال و نیمه رو سربریدن، پختن به خورد مادرش دادن. چی کار باید بشه؟ اتفاقاتی باید بیفته که شما بگی بابا دیگه آخر دنیاست دیگه.
Bloodshed. So when Ahmadinejad says let me help.
پس وقتی اینا میگن اللهم عجل ولی کل فرج مار میگه، یعنی ایشون معنی میکنه
hasten the return of the promised one.
Return of the promised امام، بازگشت اون امام وعده داده شده.
That means create chaos.
یعنی create chaos، آشوب خلق کن، آشوب بپا کن. یعنی اللهم عجل ولی کل فرج یعنی چی؟ آشوب بپا کن. معنی این میشه
so it will bring on the end.
چه این آشوب باعث رسیدن آخر الزمان بشه.
Times which brings on
در نتیجه 12 امام ظهور کنه.
The 12th imam. That's the end game.
این آخر بازی که اینها یعنی ما ایرانی ها دنبالش اینجا رو.
But Iran's government isn't motivated by
انگیزه دولت مردان ایرانی این نیست. این چیزا نیست.
Those same things. They want chaos.
اونا آشوب دوست دارن. یعنی ایرانی ها رو.
They want panic.
اینا وحشت دوست دارن.
They literally pray for the strength to hasten the return of the promised one.
اونا برای برگشتن امام وعده داده شده دعا میکنن.
They need the meltdown so their extreme vision of the future can finally come to
تا چشمانداز دنیا نهایتاً چیه؟ فرا برسه. اینو گوش کن.
America don't know the story of the 12th imam.
بیشتر مردم آمریکا داستان 12 امامو نمیدونن. داستان امام 12 رو نمیدونن. من میخوام براتون تعریف کنم. بابا شده الان امام زمان شناس. کارشناس یهودی صهیونیست شبکه فاکس نیوز و صاحب شبکه بلیز در امریکا الان شده امام زمان شناس. الحمدلله. هر دم از این باب بری میرسه. چجوری معرفی میکنه امام زمان؟ اینها نمیگن امام زمان دروغ است. اینا میگن میاد و مردم منتظر باشید قرار بیاد فقط سر ببره. از کجا نشون؟ نشون به این نشون که منتظراش هم فقط دارن سر میبرن. منتظراش کیا شدن؟ بگید داعش. آقا اصلا داعش چه ربطی به شیعه داره؟ اونا ما شیعه ها رو میگیرن تیکه تیکه میکنن. منتها مخاطب مسیحی اینا که اینو متوجه نمیشه که ببین بزرگترین از در اصلی که ادعا میشه رسانه آزادن و بزرگترین دروغ ها در فاکس نیوز تو برنامه زنده آقای گلنبک داره میگه. کی میتونه من باید کجا جواب بدم؟ تو پارک. تو فاکس نیوز میگه من باید تو پارک جواب بدم. بله خیلی حساسه اینجا. من تمسخر نمی کنم، دارم بحث رسانه‌ای رو مطرح میکنم. ما هم باید رسانه‌مون رو داشته باشیم. بابا این سرایی که اینا دارن میبرن، این کشتاره که دارن از خود شیعه ها میکنن، 95% کشتار 90-95% کشتار داعش از شیعیان بوده. بابا اینا بیشتر از همه ماها رو کشتن. جالبه اینا دارن ماها رو میکشن، بعد دارن همینا رو به عنوان منتظرای امام ما معرفی میکنن. الله کسی هم نیست جواب بده، کسی اصلا بلد نیست، اصلا تو باغ نیست همچین تهمتایی داره به ما زمان زده میشه. اعتقاد دارن به وجود ایشون، میگن بر میگرده، منتها قبل از برگشتش باید ما چیکار کنیم؟ چنان فضا رو علیه ایشون سیاه بکنیم که مردم وقتی ایشون داره ظهور میکنه نگن منجی اومد، بگن دجال اومد. لفظی که در مورد امام زمان دارن استفاده میکنن میگن آنتی کرایست، دجال. جالبه آقای جوئل ریچاردسون کتاب نوشته میگه منتظر باشید مردم، دجال میخواد ظهور کنه، کنارش هم یه پیغمبر دروغین میاد، اونم میشه کی؟ بنده خدا حضرت عیسی. قشنگ همه چی رو دارن وارونه برای مردم تعریف میکنن. مخاطبای رسانه‌اش چی؟ 1 میلیارد نفر، 500 میلیون نفر، 300 میلیون نفر. بعد کل برنامه مهدوی ما خلاصه میشه جمعه ظهر یا جمعه شب. یه مجری میشینه 4 تا اس ام اس میخونه. 4 تا اس ام اس میخونه که آقا به اونی که گفته برمیگرده بگید زودتر، نمیدونم بر بگرده. جمع کن مرد حسابی، خجالت بکشید. بیشتر مردم آمریکا داستان امام زمان رو نمیدونن. بیشتر مردم ربطون رو هم نمیفهمند. امشب شما خواهید فهمید. دفعه قبل در مورد جهان اسلام کامل بحث کردیم. ما در مقابل بدترین تروریسم تاریخمون جبهه گرفتیم. میگه تا حالا هر چی ترور تو دنیا بوده، جنگ جهانی دوم برو کنار، جنگ جهانی اول هیچیه، هیروشیما ناکازاکی بذار کنار، شیمیایی‌ها که توی جنوب شرق آسیا امریکا سمت ریخ بالا سرشون تو ویتنام، اونا رو بذار کنار. خطرناکترین تروریسم کل تاریخ میخواد به وقوع بپیوند. خب بدبخت بیچاره مخاطبی رسانه نمیره رو ویبر اترس. چون تروریسم چیه؟
Caught off guard by the worst terrorist attack in our history. Are we going to ignore those
words? آیا میخواید این حرفا رو نادیده بگیری؟ یه خطر بیخ گوشمونه. داره برمیگرده.
Words again. Or will we take the people who say they want to kill us at their word?
اینا ببینید دیگه ارزان تام.
That is vital to
خیلی حیاتی که سعی بفهمید با مردمی سر و کار داریم.
Understand when you're dealing with people who thrive
که سعی میکنن آشوب بپا کنن. Chaos. آشوب.
On chaos or want
با مردمی که نظم نوین جهانی خودشونو میخوان.
A new world
یعنی ما رو قبول ندارن. نظمی که ما بر خاورمیانه القا کنیم، خاورمیانه تجزیه بشه، ایران 5 تا کشور، عراق 3 تا کشور. اینا نمیخوان. اونا میگن نه خیر، ما کی گفته؟ ما حرف خودمون میزنیم. کی گفته باید عراق تجزیه بشه؟ کی گفته باید ایران تجزیه بشه؟
Order. What's their motive?
انگیزه این مردم چیه؟
Nation. Well, that's what we're going to focus on tonight.
بله، این چیزی که امشب ما روی اون تمرکز کردیم.
We're going to focus on
ما میخوایم روی یکی دیگه از هیزم‌های این آتش تمرکز کنیم. عبارتا هیزم روی آتش.
Another log on the fire of chaos. It is.
اون چیه؟ که اون بعد مخاطب رو نگه میداره که مخاطب تشنه شه. بگی خب چیه؟ بگو آقا خطر میخواد بیاد کل ما رو بدبخت کنه. گفت دیدی؟ گفت حالا هر چی تروریسم بوده تو تاریخ بذار کنار. رئیس کلشون میخواد بیاد. بزرگترین تروریسم تاریخ میخواد شکل بگیره. که اون
The 12th Imam.
دیگه از این ساده تر چی بگیم؟ که اون امام 12. The 12th Imam.
The 12th Imam.
دوباره تکرار میکنه.
Most people don't know who the 12th Imam is.
بیشتر مردم نمیدونن 12th Imam کیه.
If you watch the program.
اگه برنامه دیروز ما رو دیده باشید.
Yesterday. We told you a little bit about
کمی درباره مفهوم امام 12 صحبت کردیم.
The concept of the 12th Imam.
یعنی اینا دارن آماده میکنن شرایط رو. عزیز من، اینا داعش ساختن که داعش رو منتظره امام زمان جلوه بدن که هیچ کسی به همچین امام زمانی فکر نکنه. یه نوع دیوانه ایم همچین کسی رو ما ظهورش رو بخواییم. مگه مریضی میخواد بیاد ما رو؟ متاسفانه شما سراغ مردم هم میرید میبینید میان آقا امام زمان نظر در ظهور امام زمان چه؟ میگن بیاد. آه کاش بیاد، اما میدونم گردن منو میزنه. برای چی باید گردن تو بزنه؟ می چی کار کردی گردن تو بزنه؟ امام زمان امام محبت، امام مهر و محبت، بیاد همه رو به اسلام، به صلح و دوستی فرا میخونه. یه سری آدم پدر سوخته هستن، اینا هر کارشون کنی شمشیر میکشن مثل ابو جهل. اینو چاره ای نداره جز اینکه بجنگی. شمشیر هم اونا میکشن، وقتی هم شمشیر گشتم قاطعانه باشون برخورد. من حدیث دیدم نقل شده امام زمان بیاد از هر 1000 نفر 999 تا رو گردن بزنه. من گفتم همین الان جمعیت کره زمین 7 میلیارد فرض بکنیم، 1000مش میشه چقدر؟ 3 تا 0 بشه میشه 7 میلیون. درسته؟ میشه 7 میلیون دیگه. یعنی کلا 7 میلیون رو کره زمین زنده بمونه. یعنی خود ما ایرانی ها هم تازه 63 تا دیگه رو میزنه. 63 میلیون. چی گفته؟ میری روایت و سندش رو بررسی میکنیم، همش جز مزخرفات. 50 تا روایت در مورد این که امام زمان میاد گردن میزنه نقل شده، 30 تاشو یک فرد فقط گفته، 30 تاش یه حرف یه نفر گفته. وقتی رجوع میکنی این فرد ببینی که تو تمام کتب رجالی شیعه، یعنی عموم، گفتن الکذاب المفتر، او دروغگو بود. طرف مسیحی بوده، مسلمان شده، اومده در مورد امام زمان حدیث نقل کرده، بعد امام زمان ما رو شبیه کرده به دجال روایت خودشون.
بعد یه مثل آدم سادلو هم هر چی رسیده اخباریگری کردن بر مردم آدم خوندن. بابا این حرفو کی داره میزنه؟ پیامبرش فرمود اگه حرفی پیدا کرد خلاف قرآن بود بکوبید به سینه دیوار. حدیث جعل میکردن زمان این خلفای عباسی، ترکا خیلی توی حکومت عباسی قدرت گرفتن، دستگاه نظامی دستشون بود، عربا خیلی بهشون برخورده بود، اومدن چیکار کردن؟ حدیث جعل کردن، گفتن ما از پیامبر شنیدیم اترک و ترک، ترکا رو ول کنید بابا. ببین چی میگه؟ چرا؟ حتی اگر کان ابوک، حتی اگه باباهاتون باشن، خب مرد حسابی که باباش ترک باشه خودشون ترک میشه دیگه. این احبوک اکلوک، چون ترکا اگه شما رو دوست داشته باشن میخورنتون. این ابغزوک قتلوک، یعنی چه شعر مانند هم هست، مسجع هم هست، اگر از شما بدشون بیاد میکشنتون. آی شعر ور دوست داشته باشن میخورنتون، بدشون بیاد اگه باب این چرت و پرتا چیه؟ اینه که عزیز من، دین رو باید رفت از صاحبش گرفت. من بارها عرض کردم تو دین از من کچلواری نباید بگیری. من یه پژوهش کردم روز مهدویت و صهیونیست دارم کار میکنم، میام نتیجهشو میگم. منم میخوام برم حدیث بررسی کنم، میرم سراغ اون عالم حدیثی و رجالی. طرف من اینجوری میکنه، من میگم همین سر ماجرای منا اس ام اس آقا یکی از نشونهای اصلی زور محقق شد الحمدلله. چی بوده آقا؟ کشتار در منا. برو روایت شما بخون، سوای بحث سندیش برو نگاه کن، میگه این واقع بعد از واقع صیحه آسمانیه، بعد خونهایی ریخته میشه، خون اصلا این واقع خفگی بوده، خونی ریخته، خونا میپاشه رو جمرات، مثل شلیک بوده باشه که مثلا یه همچین چیزی معنی میده، بمبگذاری باشه که خون بپاشه چی؟ روی جمرات. اینو چیه دارید میگید؟ یا تقیب توقی میخوره؟ آقا این شد شروع میکنن تطبیق دادن، این شعیب ابن صالح و اون سید خراسانیه و اون نمیدونم کیه، خطا آدم نمیدونه کدوم رو بچسبه، دشمن رو بچسبه، گفت مارادونا رو ول کن، حسنفر رو بچسب، آدم نمیدونه دشمن رو بچسبه یا خودی های درب داغون رو بچسبه که این آمد الان بگیری جلوشو، یعنی چی کار باید بکنی به خدا قسم؟ رو تو عمر کنیم یه سه استاد اسدی، یه شیرجه، یه هد، یه گلی بهت میزنه که بعد سه سال بود دوی گلر جمع کنی، خدا حفظش کنه، یه گلی زد ضرب المثل شد تو تاریخ ایران. عزیز دل من جریان اینه، یعنی اون کسی که 3000 سال پیش منتظر بود برای این اتفاق، امروز هم کماکان کوله پشتش رو پشتش و پوتینش رو بسته، روزی که لازم بود اومده جنگیده، روزی هم که لازم شده رفته پشت کلیپ های تدوین و سایت و استودیوهای رسانه‌ای نشسته، امروز داره اکثریت مردم دنیا رو نگاهشون عوض کنه به مقوله مهدویت. دنیا بی صحابه، این واقعیت تاریخه عزیز من. غذا رو تو دنیا کم نیستا، اینا که دارن گشنگی میمیرن، 1 میلیارد نفر رو کره زمین گرسنگی مطلق دارن، 800 میلیون نفر گرسنگی مزمن دارن، یا برعکس حتی بعضی جا نقل شده 1 میلیارد و 800 میلیون. این آمار مال زمانی که جمعیت کره زمین 6 میلیارد بوده، نزدیک 2 میلیارد از 6 میلیارد گشنن، فاتحه چنین مدیریت بنده خوندن. 1/3 مردم دنیا گرسنگی بدجور دارن، چیزی که ما تو ایران نداریم. هیچ صبح تا شب تو آفریقا میدوی ریشه درخت پیدا کنه بخوره، نه بهزیستی هست و نه مجلس ختمی که نهاره رو بزنن برن و تو بخورن و نه خیراتی بشه و نه نمیدونم جای قضایی بدن و نه. عزیز من اینا نیست، گرسنگی دارن میمیرن. ببین چند درصد مردم دنیا به آب آش آمدینی درست دسترسی ندارن، اضافه تولید گندمش امریکا داره میزه تو دریا برای اینکه قیمت گندم رو بالا نگه داره. به درک تو سودان دارن میمیرن، به درک تو سومالی دارن میمیرن، از گرسنگی شدن نوکر بیجیره مواجب سعودی‌ها. اینا که تو یمن دارن میجنگن خیلی‌هاشون سودانی و سومالیایین، از گرسنگی داره میمیره. پول بهش میدن داعش، که تبلیغاتش برید ببینید تو سایتاش چیه، سفره‌های رنگین 7-8 جور غذا سر سفره است، گذاشته به ما آب پیوندید، نمیره غذا به خلاقم بیارم، من نمیمیرم برم اونجا. این یک شکل از اسلام، یه شکل همون جوون ما که میرفت، من پدرم ارتشی بازنشسته است، میگفت آبو به ما بستن، غذا به ما نرسید، هلیکوپتر میخواست غذا بیاره زدنش، میگفت نون خشکایی که رفته بودیم چال کرده بودیم که پشه و این چیزا جمع نکنه، همه رو از یه متری زیر زمین درآوردیم، گلی شروع کردیم خوردن. این یکی که میبینی ازدواج کرده، زن تو خانم تو فردای روز ازدواجش رها میکنه، میاد اسلحه دستش میگیره، موظف نیست مثل پدر من حقوق بگیر باشه باید بره به جنگه، فهمیدی؟ موظف نیست. نیروهای نظامی تو ایام صلح حقوق میگیرن که ایام جنگ چی؟ برن به جنگن. موظف نیست، طرف جوون دانشجوه، هیچ کسی نمیتونه کلت بذاره بالا سرش برو به جنگ. به تو چشم سرم بچرخم، مثل خیلی از جامعه ایران که چرخیدن، زنش رو ول بکنه، عشقش رو ول بکنه، بلندش بره اسلحه دست بگیره. این یه مجاهد، یه مجاهد هم که باید با جهاد نکاح بکشونیش ببریش، این هم یه شکل جهاد. تمام دعوا با این ایدئولوژیه، تمام دعوا با اینه. کجا خدا وکیلی؟ الان من اصلا کاری ندارم اصلا با جمهوری اسلامی و نمیدونم با تمام اعوان و انصارش کار ندارم، راست و حسینی بیا اصلا ما کافرگبر بشینیم اون بغل نگاه بکنیم کدوم کشور تو کل دنیا انقدر باش دشمن نیست؟ شرق و غرب عالم دارن ما رو میزنن. 37-8 سال مگه قبل انقلاب ما نماز نمیخوندیم؟ مگه روزه نمیگرفتیم؟ مگه حج نمیرفتیم؟ عزیزم مشکلشون با اینا سر اینا نبود. سعودی که بهتر از ما دارن این کارا رو میکنن، بیشتر از ما دارن این کار، بهتر یعنی کیفیت نیستا، تو چشه دارن این کارا رو میکنن. مشکل با همین ایدئولوژی هست، 12 امام، مشکل با اینه که تو بچه کش به رسمیت نشناسی. فردا همین بشار اسد بگه آقا من با اسرائیل دیگه کاری ندارم، با ایران حزب الله لبنان هم کاری ندارم، به خدا میشه بهترین رهبر جهان عرب دیگه، از این مرتی که ملک سلمان که بهتره. که یه خورده انصاف داشته باشه، کلامونو قاضی کنه، صبح تا شب بشینه پا ماهواره خون معلوم چه به خوردت میده، عاشق چه شبروی تو شده خبر فارسی بده برات پخش کنه. تو اروپا یه پاپاسی رو با هفتی رو با 8 سوراخش میکنن، بعد بر من تو عاشق چه شبروی من تو شده من اخبار فارسی برام پخش کنه، میخواد چی به خورده من شما بده؟ نه عزیز دل من، من این واقعیت به شما میگم، دین ندارید؟ دین ندارید؟ عقل که دارید؟ این اراذل لوباش تکفیری تو سوریه جلوشون رو نگیری فردا با تو این پارک باشون بجنگی، فردا ببینید داره زن و بچهشون رو به اسارت میبره، زناشون میبره تجاوز جنسی میکنه بهشون، فردا این بلا سر ناموسه. فردا بلوتوس هایی که برای هم دیگه میفرستن تو خیابون های فلان جا ها که ببین چجوری سر بریدیم و پیلون، این واقعیته. بله اون آروم آروم این یک نفر که ما یه چاقو دستمون گرفتیم بخی گردن دشمن گرفتیم داره به ما فشار میگه، میبینید گوش کن خیلی مثال قشنگی، مرد خونه چاقو گرفته دستش گذاشته بخی گردن دزد، میگه چیکار داری برو بیرون، یهویی میبینی بچت پریده دست تو رو گرفته داره میکشه ول کن ول کن ول کن ول کن، میگه بابا جان چرا اینجوری میکنی؟ من اینو ول کنم تو رو میکشه، به تو تجاوز میکنه. میگه نه نباید من این کار کنم. چی شده؟ دزده داره مخشو میزنه، داره براش تبلیغات میکنه آقا شما اینجا چیکار دارید فلان. اصل دعوا عزیز دل من سر 12 امامه، برای شما سند دارم میارم. این همه فیلم ساختن اره زامبیا درسته، خشونت رو فقط گسترش میداد، بعدش داعشش رو ساختن، ذهن مخاطب رو برای همچین جونه برای آماده کرده. این همه فیلم 300 تا فیلم فقط اینا تو حوزه زامبیا ساختن. به سخنرانی وودوارزد بنده رو نقل فیلم وودوارزد جنگ جهانی زد و تو اینترنت دست بگیرید گوش بکنید، فایلایی هم که نشون دادم همونجا تو سایتمون گذاشتم، توی گوگل فقط کافی فارسی بنویسید مساف اسم سایتمون با سادم نوشته میشه، بنویسید ببینید چیه. چش مثلا این ماجرای عربستان رو میخوام اگه بگم الان مطلب شهید میشه، مثلا درست حسابی کامل میگم تو همون سایت همون میذاریم برید بردارید ماجرای مکه رو گفتن کامل توضیح بدید، مثلا اول تمام در واقع یه سری دیگه نیاز به تحقیق دارم و یه بند خدای هستش که از عزیزان که شهید شده بود توی اونجا با خانوادش قرار مصاحبه دارم و ایشون جالبه قبل از کشته شدن توسط اون جره ثقیل انشالله رو پخش صحبت میکنم، یک فیلمی گرفته فرستاده از طریق همین موبایل چیزا، یک صحبتی با یا تلفن تماس تلفنش با خانمش و بهشون میگه، میگه ایشون آدم کاربلد بوده، میگه که من هر چی دارم دقت میکنم اینا میخوان ظاهرا رو بکشتن بدن، میگه از دربستناشون به وجود آوردن ازدهاما و اینا هر چی من دارم بررسی میکنم دارم، بادم برخلافش افتاد، باد این طرفی بود اینوری افتاده بود، ربطی به باد نداشته. بعدش اینو برداشتن با فتوشاپ یه دونه رعد و برقم از آسمون گذاشتن، مردم هم نمیدونن این رعد و برق معنیش چیه. اون کسایی که صهیونیسم شناسن میدونن که تو نمادشناسی اینها رعد و برق خدای زئوس برای قربانی گرفتن از انسان‌ها یکی از اصول فکری اینه. حالا بمانه در محل بحث بنده نیست. القصه عرایزم رو جمع بکنم. تو کجای این پازلی؟ کسایی که امروز من گفتم یا توی پارک خوابیر سخن دارم گفتم بسمیم تو پارک کیا میان؟ عموم مردم، زن و بچه. من اینجا نه جلسه سپوزشم برای اساتید دانشگاه، از قضا ممکن استاد دانشگاه تو جلسه باشه، جلسه برای دانشجو نگذاشتم، ممکن دانشجو هم باشه، یعنی عموم مردم، عموم مردم، مردم ایران. تو کجای این پازلی؟ تو شدی اون بچهه که داری دست بابا هر رو میکشی؟ یا نه به بابا میگی بزن کمکت کنم اینو بنازمش بیرون؟ ما خودمون برای خودمون دل نسوزونیم، هیچ کی برای ما دل نمیسوزونیم. خدا شاهد اینا مسلط بشن در ایران، بلای سر ما میرن سر عراقی ها نیبونه. سال 82-83 بود که فارسی 82-83 شمسی که آمریکا حمله کرد به عراق، ما اون سال شیراز بودیم. تلویزیونای سیمی کابلی شیراز شبکه المنار لبنان میگرفت، شبکه المنار پخش میشد برای این کشورهای حاشیه خلیج، اونجا هم صافه میگرفت، هنوزم فکر کنم تو شیراز بگیره، یعنی ماهواره نمیخواست همینطور کابلی میگرفت و آنتن خیلی هم خوب میگرفت عین کانال یک. من صحنه این که نیروهای آمریکایی وارد بغداد شدن و مجسمه صدام کشیدن پایین، پخش زنده از المنار دیدم. شبکه تلویزیون خودم پخش زنده نشون نمیدادن، او داشت پخش زنده نشون میداد. من دیدم یکی از این عراقی ها، حالا به ظاهر یکی از مردم عراق، شادم شانتاج رسانه‌ای بود، نباید بازی بخوریم، دیدم یه دسته گل سرخ گرفته میره سمت آمریکایی ها، اینطوری بهشون گل سرخ بوده. بعد برام خیلی جالب بود، گفتم ببین خب مثلا آمریکا اومده ببین اینا چقدر از صدام بیزارن که میگم آمریکا تو بیا ما رو نجات. این گذشت تا چند دو سال بعد، سه سال بعد یه بلوتوثی منتشر شد که آمریکایی‌ها خودشون منتشر کردن، که 5 تا سرباز آمریکایی در حالی که فیس داشتن، نقابی که می‌کشن رو صورتشون فیس داشتن، 5 نفره داشتن به یه زن عراقی تجاوز می‌کردن، دوربین هم انداخته بودن تو صورتش، نور انداخته بودن تو صورتش قشنگ چهرهش دیده بشه، فریاد می‌زد این زن، توی سایتاشون پخش کردن و کلی هم سر و صدا زد، سر و صدا کرد اون موقع. عمدن هم پخش می‌کنن و این میدونی که ارعابه، یعنی بشکن یه نفر و غرورش رو بشکن. بعد من میخوام الان راست حسینی نگاه کنیم، اوضاع عراق زمان صدام اقتصادی و امنیتی و این چیزاشون بهتر بودی الان؟ جز اون منطقه شیعه نشینی که ایران امنیت براشون برده، ما براشون کمکشون کردیم. زائر امام حسین داره میره پول خرج میکنه، امنیتی اگه داره برید ببینید بقیه عراق چه خبره، نصف مملکتشون دست خودشون نیست. در این هیچ شکی نکنید، هیچگاه آخه عاشق چش ابرومون نیست، همون کسی که هواپیما رو تو هوا با موشک میزنه فرصت بکنه، مگه این که ازت بترس؟ بله بترس، ببینیم با هم صحبت کنیم چی میگی. باید بترس از موشکات. سال 80 ما با اینو مذاکره کردیم، کوفتن به ما ندادن. اما وقتی قدرت موشکی داری، وقتی اسرائیل تو بردته، اون موقع میاد میشین با صحبت کردن. بازدارندگی داری وقتی میتونی تنگه هرمز رو ببندی، وقتی همفکرای تو یمن در باب المندب همفکرای تو دارن قدرت رو در دست میگیرن، میدونید تنگه باب المندب بسته بشه چی میشه عزیز من؟ اروپایی دریایی بخواد بره سمت چین باید بره قاره آفریقا رو دور بزنه، چون باب المندب سر دیگه‌اش کانال سوئزه. عربستان اینه که شب و روز داره یمن، عربستان داره برای آمریکا میجنگه، برای اروپا داره میجنگه، وگرنه خودش شمال تو عرض شمالی تر از یمن به دریای سرخ دسترسی داره. برای کی داره میجنگه؟ عربستان بعد 40 سال تو تاریخ خودش کسر بودجه آورده، مملکتش داره میرزه بر. برای چی؟ اون نگران اینه. از 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا دو تاش دست ایرانیاست، تنگه هرمز و جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، یعنی 2/14، یعنی 1/7. الان ایران داره میرسه به این، نه که ایران بخواد این کارو کنه، نباید این حرفو اینجوری زده بشه که پس برای دشمن بخواد سوء استفاده کنه. منظور اینه که کسایی که محور مقاومتن، تفکر ما رو قبول دارن و حاضرن با مستکبرین بجنگن، با کسایی که خونهشون 4-5 هزار کیلومتر اونورتر پروبازی دارن در میارن میرن این طرف، 10 هزار کیلومتر اونورتر دارن میان تو منطقه، برن پیش خودشون زندگی کنن، کسی با اونا کار نداره. برای اونا دارن میرن هزینه میدن، برای اینکه نگرانن یه وقت ایران بر باب المندب هم یه کسی که هم فکر ایرانه، یعنی یمنی ها، انقلابشون نتیجه نده. اینا نگران مردم سوریه هم کشته بشن، نه؟ مردم یمن کشته نمیشن؟ چه اینجا نگران نیست؟ عقلم خوب چیزی ها. تمام اینها، اینا غرور ملی داشته باشید مردم، غرور ملی داشته باشید، مو به تنتون سیخ بشه، خوبه، این واقعیت. لازم هم نیستش بریم نیروی نظامی اونجا پیاده کنیم، نه. هر کسی ایدئولوژی ما رو قبول داره، ظلم قبول نمی کنه، اسلحه دست میگیره میجنگه. و این هنره، تو خونه دشمن و بیخ گوشش به جنگ، وگرنه تو خونت باید به جنگ. گفتم اگه دین ندارید، حتی ایدئولوژی رو قبول ندارید، عقل که دارید، امنیت رو باید قبول کنید. این واقعیته. پس عرضم تمام، تمام دعواها بر سر توب الامامه، اونها معتقدن به ظهورش، منتها دارن شرایط و فکر دنیا، مردم دنیا رو به سمتی میبرن که چی؟ کسی به فکر او هم نباشه و منجی من و شما تا خواهان نداشته باشه که نمیاد که، واسه مردم دنیا بخوانش. دارم عذرخواهی میکنم، امیدوارم که همه ما به چشم سرمون، خودمون با همین چشم، بعده به آینده ندیم، برای بچه همون، خودمون از بچه همون واجب تریم، به چشم سرمون ظهور و مفور و سرور همین تو الف امامی که اینا اینطور ازش نقل کنن، امام آدم بزده اون رو انشالله ببینیم. سلواتی نمیفرمیم.